جناب دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم. خیر مقدم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سرکار خانم آقا جانیان و همه شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب و پر مخاطب برو مدیریت عرض سلام و وقت بخیر دارم و تبریک عرض میکنم سوم خرداد رو، سال روز آزادسازی خرمشهر قهرمان.
سپاسگزارم. متقابلا ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. آقای دکتر، بحث اقتصاد وقتی مطرح میشه در واقع به یک کالبد زنده ما نگاه میکنیم که ممکنه که هر چند وقت یک دفعه دچار اختلالاتی بشه و طبیعیه برای اینکه برگرده به حالت عادی نیازمند یک جراحی هست. هر جراحی هم به هر حال یک پیش آمادگی میخواد، یک سری آزمایش هایی که معلوم بشه که وقتی وضعیت بغرنجی پیش میاد ما چجوری میتونیم اون رو درمان کنیم و جراحی آیا منجر به بهبودی میشه یا خیر. اقتصاد ایران هم الان در شرایطی هست که به هر حال، حالا با توجه به مسائل متفاوت مثل مثلا جنگ اخیر که در اوکراین اتفاق افتاد یا شرایط درونی که حالا ناشی از تدابیر مدیریتی در داخل هست یا تورم جهانی که ناشی از کرونا هست، به نظر میرسه که در یک شرایط حساسی قرار داره که باید این جراحی براش اتفاق بیفته. تقاضای من از شما این هست که شما بفرمایید که الان چها کردید در بخش مسئولیت و مدیریتی خودتون و چها باید بکنید.
بله، عرض کنم خدمت شما همطوری که جناب عالی هم فرمایش کردید، واقعیت این هستش که اقتصاد به عنوان یک بستری که در نهایت مردم باید رفاهشون در این بستر تعریف بشه، ماهیت یک سیستم رو داره، یا بهتر بگیم یک اکوسیستم رو داره که اگر این سیستم منظم کار بکنه متضمن رفاه حداکثری مردم خواهد بود. در غیر این صورت اگر این مکانیزم درست کار نکنه و به موقع در واقع بهش توجه نشه، ممکنه نه تنها رفاه حداکثری رو برای مردم به همراه نداشته باشه، یه جایی به اصطلاح موجب مشکلاتی برای مردم هم بشه. در اقتصاد کشور ما هم مثل خب همه کشورها این اکوسیستم داره کار میکنه و خب یه جایی هم کم توجهی هایی شده و این کم توجهی ها در طی سالیان در واقع دور رو هم تلمبار شده و به عنوان یک مسئله جدی در اقتصاد کشور وجود داره که بایستی تعیین تکلیف بشه.
بله.
چند تا مسئله وجود داره. مهمترین مسئله ای که امروز ما در اقتصاد کشور باهاش مواجه هستیم این قیمت های دستوری است که توسط دولت ها شکل گرفته و بهانه این قیمت های دستوری هم یارانه است که دولت تحت عنوان حمایت از در واقع گروه های کم درآمد داره پرداخت میکنه. شکل این یارانه ای که دولت داره پرداخت میکنه به گونه ای بوده که ما در عمل دچار این باشیم که کالاها رو با قیمت های متنوع و متعدد در سطح شهر شاهد باشیم. به طور طبیعی هر کالایی برای خودش یه قیمت بازاری داره، یه قیمت سایه ای داره، یه قیمت آزاد داره و در کنارش هم یه قیمتی که دولت اون رو تعیین میکنه. اختلاف بین قیمتی که دولت تعیین میکنه با قیمتی که به صورت حاشیه‌ای در بازار تعیین میشه همیشه برای دولت‌ها مسئله ایجاد کرده. یارانه‌ای که هدفش در واقع کمک به ارتقای معیشت گروه خاص بوده عموماً به دست در واقع مستحقین یا اون گروهی که از قبل براش تعریف شده نمیرسه. نمونه‌اش همین ارز در واقع سنگینی است که سالانه دولت در حدود 15-16 میلیارد دلار به شکل ارز 4200 تامین میکنه و خب علل قاعده نتیجه بعد این می بود که سبد خانوارها از حیث تامین کالای اساسی بدون تغییر باقی میموند. اما ما خب شاهد هستیم در طول این 3-4 سال گذشته قیمت کالای اساسی مورد حمایت دولت که ارز 4200 اون تامین شده برای ثبات سبد خانوارها، شاهد این هستیم که بیش از 300% افزایش قیمت کالای اساسی داریم. یعنی ارز داده شده، تبدیل شده، ما با تفاوت توسط دولت تامین شده، اما در این حال ما افزایش 300% کالاهای اساسی رو برای مردم داشتیم. خب در کنار اینم عدم اصابتش به گروه های هدف بود. به عنوان مثال فقط من یه نمونه رو عرض بکنم خدمت شما، یه فقره از این کالاهای مورد حمایت در طول سالیان گذشته خب گوشت قرمز هست. گوشت قرمز نهادهای دامیش رو دولت تامین می‌کرده در یک مقطعی. خب ما شاهد این هستیم که خب میزان برخورداری مردم از گوشت قرمز در دهک‌های درآمدی متفاوته. در دهک درآمدی دهم چیزی در حدود 28 برابر دهک اول درآمدی گوشت قرمز مصرف میشه.
بله.
ما داریم نهاده رو به گوشت قرمز میدیم. خب به طور طبیعی هر کی گوشت قرمز بیشتری مصرف کنه یارانه بیشتری مصرف میکنه. همینطور در مورد بنزین، همینطور در مورد سایر گروه‌های کالایی که دهک‌های بالای درآمدی چون امکان و تمکن مصرف بیشتر دارن، خود به خود از یارانه‌ها هم بیشتر استفاده میکنن. مسئله‌ای که ما باهاش مواجه هستیم اینه که یارانه به جای اینکه دست آدم‌ها برسه، دست کالاها و رو کالاها تعریف شده.
بله.
یارانه دست مردم نرسید، قیمت کالاهای اساسی روز به روز افزایش پیدا کرد، رانت‌ها، فرصت‌ها در اختیار گروه محدودی قرار گرفت. قاچاق گسترده رو در کشور شاهد بودیم، خروج از شبکه رسمی رو شاهد بودیم و فضا به شکلی فراهم شد که اگر ما سال جاری رو می‌خواستیم با همین روند ادامه بدیم، بیش از 20 میلیارد دلار منابع می‌خواستیم که همون روند سال گذشته داشته باشیم. یعنی چیزی در حدود 1.5 برابر اعتباری که ما سال گذشته در بودجه برای تامین کالاهای اساسی داشت. پس بنابراین به عنوان یک امر اجتناب‌ناپذیر لازم هست در مقاطعی دولت ورود بکنه. یکی از این مقاطع همین الانه که ما در این مقطع قرار داریم و اون هم اصلاح در واقع روش یارانه ها به شکلی که یارانه از کالا برداشته بشه و در اختیار مردم قرار بگیره.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، 20 میلیارد رقم بسیار بالایی که الان میفرمایید آزاد شده، درسته؟ یعنی
بله.
امسال برای تحویل
نشد. بله، عرض این بود اگر میخواستیم ما با همین عرض 4200 قیمت های پارسال کالا رو دست مردم میرسوندیم، 21 میلیارد دلار پول نیاز داشتیم.
درسته. خب ببینید الان اقدامی که شده و به هر شکل باید خیلی پیشتر از این کار انجام میشد، باید با یک برخورد منطقی برای مردم توضیح داده بشه که مردم هم بتونن همراه دولت بشن و این شایعات متفاوتی که هلوش این اقدام وجود داره که روز به روز مردم رو درگیری بیشتر روحی و روانی میده که آیا واقعا این به نفع طبقات و دهکه پایین جامعه هست یا خیر، یا دورنمای در واقع این حرکت اقتصادی، این جراحی اقتصادی به نفع مردم خواهد بود یا خیر، مردم هم باهاش همراه بشن. این اقدام شده، این اتفاق افتاده.
بله، این کاملا درسته. اولا خب این بحث هدفمندی یارانه‌ها یه ریشه‌ای داره، بعد میگرده به قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389. اون مرحله‌ای که بخشی از قانون اجرا شد، خب تقریبا مسئله اصلی برای کشور روشن شد که این نگرانی در کشور وجود داره که دولت یارانه‌هایی که الان به شکل پنهان میده دست مردم نمیرسه.
بله.
بیش از 700 800 هزار میلیارد تومان دولت داره یارانه میده، فارغ از این که دست کی میرسه. پس بنابراین امروز بالاخره به لطف فضای مجازی، به لطف رسانه‌ها، به لطف آگاهی افزایش یافته مردم در طول سال‌های گذشته، مردم متوجه این هستند که آنچه را که تحت عنوان اعداد و ارقام در لوایح و قوانین بودجه و تکالیف قانونی دولت‌ها میاد، به دست مردم نمیرسه. یعنی بعید به نظر میرسه که کسی متوجه اصل این موضوع باشه. لذا این نکته وجود داره، اما روح حاکم بر این تر اصلاح قیمت هاست و در دو بخش آثارش رو نشون میده. یک آثار در واقع آنی و کوتاه مدت که مردم رو ممکنه نگران بکنه. به طور طبیعی بالاخره شما میخواید یه جا رو، ساختمون و مخروبه ای رو درست بکنید، اولا تخریبش بکنید. خب این بالاخره مزاحمت هایی داره برای خود مالک، برای همسایه ها مزاحمت داره، اما همه به این نیت که نهایتا اونجا خونه خوبی ساخته بشه، سیمای قشنگی داشته باشه، تحمل میکنن این فضا رو. و امثال این مثال، یا کسی که بالاخره یه جایی عارضه ای داره، مسئله ای داره، پزشک مراجعه میکنه، خودش رو زیر تیغ جراحی میندازه به امیدی که بعد از اون در یک دوره طولانی مدتی در واقع تجربه مثبت رو داشته باشه. ما در اقتصاد کشور این کار بزرگ که داره انجام میشه، اولا که بدون همراهی مردم قطعا انجام نمیشه بلا شک. و نکته دوم این که در مقطع کوتاه مدت ممکنه یک مقدار نگرانی وجود داشته، از این منظر که قیمت‌ها دارن میرن بالا، از یه منظر ممکنه یک کالایی کمیاب نایاب بشه. بالاخره و داشتیم هم برخی کالاها با قیمت قبل تو بازارن، کالای با قیمت جدید میاد تو بازار، ممکنه توی مقاطع خیلی کوتاهی امتناع از فروش برخی کالاها رو داشته باشیم. بالاخره طرف میبینه کالاش مثلا دو روز دیگه قیمتش میره بالا، میگه امروز نگه دارم دو روز دیگه بفروشم. ولی همه اینا کوتاه مدته. ما در مورد فقره مرغ تا سه روز قبل از اجرای تر خیلی از در واقع مرغداری‌های ما مرغشون رو به کشتارگاه‌ها ندادن.
بله.
اما همین که تر اجرا شد، شاهد این شدیم که یک عرضه انبوهی شکل گرفت در بحث بازار مرغ که الان قیمتی که ما در مورد مرغ داریم در سطح شهر تهران
از قیمت مساوی کمتره،
از قیمت مساویش پایین‌تره.
بله.
در مورد تو
این رو آقای دکتر اسخای میکنم، آیا از نخریدن دارید میگید ناشیه شده یا نه واقعا قیمت به دلیل عرضه بیشتری که بازار باهاش مواجه شده قیمت رو شکسته؟
نه قطعا همین جوریه. ببین دو تا اتفاق افتاده. اولا روزهای منتهی به اجرای این طرح مردم یک خرید خانگی رو داشتن، حداقل برای مدت یک ماه داشتن، پس بنابراین یه مقدار تقاضایی که بعد در مثلا این روزا انجام میگرفت در روزهای منتهی به اجرای تر انجام شد. از طرفی هم واقعیتش اینه که ما میزان عرضمون در حد گسترده شکل گرفت. ما روزی که ما اجرای تر داشتیم حدود 200 تن مرغ ورودی مون استان تهران بود، الان روزی بیش از 1500 تن مرغ در سطح شهر تهران وجود داره.
بله.
پس بنابراین واقعیت اینه که مصرف داره انجام میشه، نگرانی بابت مصرف نیست. خب به طور طبیعی البته مقدار افزایش قیمت که داریم ممکنه افت تقاضا رو هم به همراه داشته باشه، اینم در مقطع کوتاه مدته. میخوام بگم به عنوان یک بازخورده مثبت تر که مردم رو علاقمند میکنه که همراه بشن این کار اجرا بشه، این هستش که در دراز مدت این تر همراه خودش افزایش عرضه رو به همراه داره.
بله.
این افزایش عرضه کمک میکنه که قیمت ها هم ثابت باشد و احیانا در برخی مواقع ممکنه ما کاهش قیمت هم داشته باشیم. پس در این مقطع قطعا افزایش قیمت هست، روح حاکم بر اجرای تره. خب دولت هم پیش بینی کرده این افزایش هزینه‌ها رو، هم در مورد کالایی که قیمتشون آزاد شده ما با تفاوتی رو با مردم در واقع پرداخت کرده به شکل انتقالی، و هم یه حداقل درصدی رو برای سایر کالاهایی که بالاخره به نوعی تحت تاثیر این کار قرار میگیره. میخوام بگم که آثار مثبت و دراز مدت و میان مدت این تر به مراتب این تر رو شما نمیتونید با این دو سه روز قضاوت بکنید، چون آثارش رو باید در دراز مدت ببینید. ببینید مثلا یه فقره ای که همیشه در رادیو تلویزیون مسئله بود، نهادهای دامی بود.
بله.
نهادهای دامی رو به جز دولت کسی وارد نمی‌شد، چون قیمتش سرکوب شده بود، چون قیمتش نمی‌صرفید برای کسی که بخش خصوصی بره نهاده از خارج از کشور وارد بکنه. امروز ما شاهد این هستیم که بخش خصوصی ما الان داره ثبت سفارش می‌کنه که نهاده بیاره. در مورد یه فقره روغن که خیلی چند روزی کشور رو بالاخره درگیر کرد، تقریبا تمام روغن خام مورد نیاز کارخونجات رو دولت تامین میکرد، شرکت بازرگانی دولتی تامین میکرد.
بله.
در صورتی که بلافاصله بعد از اجرای تر خود بخش خصوصی، خود کارخونجات روغن شروع کردن به ثبت سفارش کردن برای در واقع ورود روغن خام. این بله. یعنی افزایش عرضه. این تر یکی دیگه از آثار بسیار خوبش اینه که بخش خصوصی خودشو بیشتر نشون میده و این نشون دادن توی
آقای دکتر ببینید منکر این نیستیم، من عذرخواهی میکنم، ببینید منکر این نیستیم که طبیعتا وقتی قیمت اصلی و قیمت واقعی هر کالایی در بیاد و بنا باشه که یارانه هم تعلق نگیره، کم کم رقابت هم ایجاد میشه و به حد تعادل ما میرسیم. اما ببینید مردم نگران همین هستند که به طور رسمی اعلام شد که 4 قلم فقط ما افزایش قیمت خواهیم داشت و بقیه در واقع نباید قیمت ها رو، حالا چه تولید کننده چه از ناحیه دولت یا بخش خصوصی، افزایش قیمتی حاصل بشه. اما متاسفانه شاهد این هستیم که هر روز حالا جسته و گریخته داره یک بخشی از حالا مایحتاج مردم و اتفاقا کالاهای اساسی افزایش قیمت پیدا میکنه، مثل همین مواد شوینده ای که حالا حتی اگر منکر هم شده باشه رئیس اتحادیه که افزایشی وجود نداره، ولی عملا داریم میبینیم و هجوم مردم مثل همون جریان ماکارونی و بقیه چیزها مثل مرغ به حالا فروشگاه هایی که مواد شوینده دارن عرضه میکنن و خالی شدن در واقع حالا بخش هایی که داریم میبینیم که اصلا مواد شویندهی وجود نداره. ببینید بستر همین هست که مردم به هر حال باید از طرح کاملا مطلع باشن و بدونن که این اتفاق بنا هستش که در کل مایحتاج عمومی یا کالاهای اساسی که اتفاق بیفته یا نه، و اگر به مردم توضیح داده نشه همین اتفاق میفته که مردم نمیتونن هماهنگ بشن، نگرانی روز به روز بیشتر میشه و منجر به اتفاقاتی میشه که اصلا هیچ کدوممون دلمون نمیخواد که شاهد اون اتفاقات باشیم.
درسته. من عرض کنم این رو به این شکل توضیح بدم. ببینید
بفهمید.
شاید نقطه در واقع زمانی اجرای این تر و همزمانیش با قیمت‌گذاری‌هایی که به شکل متعارف انجام شد این ذهنیت رو ایجاد کرده. ببینید به طور متعارف ما هر سال یه تورمی داریم. این تورم تعدیل در واقع داره به همراه خودش. مثلا میگم خب ما افزایش قیمت حقوق دستمزد رو برای کارگرها داشتیم.
چند درصد؟
58% اون افزایش حقوق دستمزد داشتیم.
خب اما برای کارمندان که خب خیر و بازنشسته.
بله برای کارمندان خب متفاوت داستان، اما اونجی بخش تولید خودش رو داره نشون میده. خب یه مؤلفه بسیار مهمه.
بله.
صنایع ما، واحدهای تولیدی ما، نانوایان ما که امروز بالاخره با این مشکل مواجه هستن، با یه افزایش هزینه اونجا مواجه هستن. سایر هزینه‌های طبیعی هم هست. نه الان، در همه ساله ما ابتدای سال به واسطه پوشاندن بخشی از تورم یه تعدیلای قیمتی داشتیم.
چند درصد جناب آقای عسکری؟ 20%، 40%،
اینا معمولا خب روال این هستش که طبق قانون اینا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان آنالیز میبرن، در اون سازمان در ستاد تنظیم بازار کشور به تایید اونجا میرسه. برخی از این گروه ها مثلا همین شوینده‌هایی که فرمایش کردی یادم برد نان، اینا از همون روزای ابتدای سال مطالبه افزایش قیمت‌ها رو داشتن.
بله.
نانوایان ما بلافاصله همون روزای بعد از سال از افزایش هزینه‌ها واقعا براشون سخت بود که قیمت‌های سال گذشته رو دنبال بکنن. ولی خب چون این طرح اجرا شد، همزمان شد با در واقع اون افزایش قیمت‌ها، خب یه مقدار خواسته شد از این گروه‌ها که افزایش قیمت‌هاشون رو در واقع هم محدود بکنن، هم قابل دفاع بکنن که بتونن دفاع بکنن از این افزایش قیمت‌ها.
بله.
فهمی که همزمان نشه. یعنی میخوام بگم این افزایش قیمت‌هایی که الان شما در مورد شوینده‌ها دارید ارتباطی با این طرح پیدا نمی‌کنه. پوشاندن تورم بخشی از تورم سال گذشته
یا اصلاً دارن
افزایش مواد اولیه دارن.
اصلاً می‌کنم آخه ببینین اصلاً اجازه داده نمی‌شد که افزایش قیمتی تا این حد صورت بگیره. یعنی همه اون تقاضاهایی که از جانب تولید کنندگان می‌فرمایید که در اول سال مطرح می‌شد، دولت تا یه حد معقولی اجازه بهشون میداد و بعضی ها اصلاً اجازه نمیداد که افزایش پیدا کنه.
همین جوریه.
اما الان اتفاق نیفتاد. یعنی رسماً اعلام میشه که این افزایش 20 تا 40 درصدی روی مواد مختلف حالا متفاوت هست. داره اتفاق میفته و به قول فرموده شما چطور میشه که همزمان با همین اتفاق برای چهار کالای اساسی باشه؟ یعنی همه یک باره بگن که ما میخوایم افزایش قیمت داشته باشیم و موافقت هم بشه. خب از یک طرف مصرف کننده با توجه به حالا همون درآمدی که میفرمایید که بعضی اضافه شده بعضی اضافه نشده نمیتونه خرید بکنه، وقتی خرید هم صورت نگیره مصرفی نباشه، تولید هم متضرر میشه، این چرخه معیوب مسلما به هم ارتباط پیدا میکنه دیگه. درسته؟
درسته. عرض کردم علت افزایش قیمت ها در بخشی جهابی این تر برمیگرده. مثلا شما روغن خوب گرون شده، به طور طبیعی شیرینی پزی ما که داره روغن استفاده میکنه.
بله.
داره شکر استفاده میکنه، داره آرد استفاده میکنه، آردش آزاد شده. خب به طور طبیعی شما نمیتونید که سرکوب کنی می بخشی رو، پس به طور طبیعی بخشی مرتبط با این تره، خب اون قابل دفاعه. اما بخش هایی مثل شوینده ها با این تر هیچ ارتباطی ندارن، اما نقطه زمانی و همزمانیش با اجرای این ترش باعث شده که اونا مطالبه بکنن. البته این بحث رو باید سازمان حمایت و وزارت صنعت پاسخ بدن، راجع به این موضوع من در ایته وظیفه بنده نیست، ولی اونجا که در واقع اطلاع دارم و دارم میبینم و از قبل هم این را شدن دنبال میکردن اینه که بالاخره این افزایش هزینه دارن، مواد اولیهشون در بورس داره عرضه میشه، به شدت افزایش قیمت دارن، قیمتهای جهانی برای تامین بخشی از مواد اولیهشون افزایش پیدا کرده و امکانه، چون بالاخره ما اگر در آینده میخوایم بازار باز ثبات داشته باشیم باید عرضه رو هم توجه بکنیم.
درسته.
هیچ عرضه کننده هم از افزایش قیمت فی نفسه خوشایند و خرسند نیستن. برخی از این تولید کنندگان ما مثلا جلسه ای که ما خدمت دوستان اتحادیه دیروز بودیم، همین شیرینی فروشی ها، خب افزایش قیمت باعث شده که فروش اینا به مراتب پایین بیاد.
بله.
یعنی از این ور افزایش قیمت دارن ولی از اون دارن میبینن که
عرضه منم همینه. بله.
فروششون هم خودشون هم متوجه این موضوع هستن. یعنی بله. چیزی نیستش که بگی خوشایند تولید کننده باز یا در واقع با رحمت خیلی فراوون دارن این کارو میکنن، ولی در هر صورت این همزمانی شده. من تا اونجایی که اطلاع دارم سیاستم برای این هستش که به تدریج مواردی که قابل دفاع هست و مدخل هست در سازمان حمایت بررسی بشه و انجام بشه. خب در مجموع جزئیات بیشتر رو خب خود دوستان سازمان حمایت باید پاسخ بدن.
بزرگواری جناب آقای دکتر حشمت الله عسکری که ما با شما داریم گفتگو میکنیم و اجازه بفرمایید که از مردم هم بخوایم مشارکت بکنن، اگر در بحث هدفمندی یارانه ها سوالی دارند از این فرصت استفاده کنن، زودتر سوالاتشون رو به سامانه پیغامگیرمون با سرشماره 30094 ارسال کنند، یا اگر خواستن تماس تلفنی داشته باشن و سوال رو مطرح کنن به شماره 2265-2153 زنگ بزنند. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر عسکری هستیم و امیدوار هستیم که انشاءالله پاسخگوی سوالات ریز و درشت شما باشیم. موسیقی
امر ولی.
یک نکته دیگر مسئله مردمی بودن. خب به حمد الله دولتی که امروز بر سر کار هست ارتباطاتش با مردم خوبه، به میان مردم میره، در بین مردم حضور داره. این حرکت مردمی، یک گرایش مردمی محسوسه، این رو باید تکمیل کرد، اولا ادامه پیدا کنه. حالا بعضی همین رو هم زیر سوال میبرن، به اینا اعتنا نشه. واقعا حضور در بین مردم ولو برای دولت مردان خسته کننده است، چیز کار سختی است، کار آسانی نیست، اما این بسیار مؤثره، بسیار خوبه و این ادامه پیدا کنه. ثانیاً وعده هایی که به مردم داده می شود عمل بشه، ما در موعد خود این وعده ها عمل بشه که مردم بدانن جدیت هست. اونجایی که عمل به این وعده امکان پذیر نیست، مواردی پیش میاد که یک وعده داده شده ولی در عمل امکانات فراهم نمیشه، اونجا برای مردم توضیح بده. همون مردمی که بهشون این وعده داده شده برن سریع واضح توضیح بدن، بگن علت این که این کار رو نتوانستیم بکنیم اینه و انشاءالله مثلا خواهیم کرد. این هم این که عمل به وعده ها. و
تماس با ما
شما شنونده محتشم برنامه پل مدیریت، لطفاً نظر خودتونو به سامانه 30094 ارسال بفرمایید و یا با تلفن 2265-2153 تماس بگیرید.
سلام، خواسته نباشید، ما که ندیدیم یه چیزی توی این مملکت ارزون بشه، ولی تو رو خدا یه موقع یه چیزی رو میخواین گرون کنین قبلش با آدم بگین. من فقط درخواستم همینه. خواسته نباشید، خدا.
از مدیر مسئولتون سوال کنید بگید من تلسکند رو شب عید خریدم 80 تومن، درست بعد عید یعنی 20 فروردین 21 فروردین بود، رفتم خریدم 150 تومن، پیدا هم نمی شد، در سختی پیدا کردم. بگوید برای این پاسخی دارن؟
درود بر شما، از بخیر. 3 سوال ازتون دارم. فرمودین که این طرح در دراز مدت سودآور هست، ممکنه مشخصا و واضح بفرمایید برای مردم چه سودی رو داره این طرحی که مرغی رو که باید میخریدن کیلوی 8 تومن حالا برای خریدن کیلو 60,000 تومن سودش مشخصا کجاست؟ هم روغن هم مرغ و چیزهایی که این قبیل گرون شده. 1. 2. کسایی که تولید کننده هستن حتما از این طرح از قبل خبر داشتن و حتما انبار مواد اولیهشون با عرض سطحی پر شده بوده، پس چرا تا قبل از اینکه اون مواد اولیه تمام نشده شما این رو گرون کردید؟ این سود هنگ تو جیب کی داره میره الان غیر از این تولید کننده ها؟ 3. شما عرض حضور مبارکتون که الان توی فروشگاه ها روغن هست با قیمت 22,000 تومان، مثال عرض میکنم، بعد اونجا توضیح نوشته ما باید روغن رو با قیمت جدید بفروشیم. چرا روغنی که با قیمت 22,000 تومان قیمت رسمی روش خورده باید 100,000 تومان فروخته بشه؟ مگه همه اینها نباید با قیمت قدیم فروخته بشه و تولید جدید با قیمت جدید بیاد بیرون؟ 4. فرمودین که مردم 1 ماه مرغشون رو خریدن، چجوری از سمت مردم اونقدر قطعی و واضح و مطمئن دارین نظر بدین که مردم مرغ خریدن؟ بنده خودم از 1 هفته قبل از گرون شدن نخریدم، هنوز هم نخریدم. متشکرم، روز بخیر.
۵:۳۸ است. برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران رو میشنوید، در حالی که میزبان تلفنی هستیم از جناب آقای عسکری که معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران هستند. بحث هدفمندی یارانه ها و قیمت های نجومی این روزها رو داریم به بحث و گفتگو میگذاریم. خیلی از شنوندگان جناب آقای دکتر عسکری سوال پرسیدن که به نظر میرسه که بحث نظارت بر قانون هدفمندی یارانه ها ضعیف عمل کرده. چه نظارت در زمان تهیه، چه توزیع در واقع کالا، و اینکه مردم یه دفعه با یک شوکی مواجه شدن، صبح روز جمعه مثلا فهمیدن که کالا گرون شده و حالا باید برن بخرند و خب به هر حال هم حالا پول در بساط ندارند. در این بخشش به ما میفرمایید که در واقع شما که نظارت بر قانون هدفمندی یارانه ها از وظایفتون هست، چه کار کردید که یک هماهنگی بین دستگاه ها و دوایر ایجاد بشه، یا واقعا بعضی از دستگاه ها اصلا تمکین نمی کنن؟ این رو بیرو دروسی بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما. خب نکاتی رو دوستان اشاره کردن، خب برخیش درسته، برخیش هم واقعا نیاز به توضیح داره. اولا این طرح در هر مقطعی اجرا میشد، بالاخره برخی از کالاهای با قیمت قبل می اومد در سطح بازار در کنار قیمت‌های جدید قرار می‌گرفت. ما در همون روز اول هم شاهد این بودیم، مثلا در فروشگاه‌ها روغن با قیمت قبل بود، خب یه ازدحام بسیار سنگینی شد چون اختلاف هم خیلی زیاد بود، سب شد یه مقداری، بالاخره شکل جالبی نداشت. اما خب دولت برای این در واقع روغن با قیمت قبل یارانه قبلا داده بود. حرف در واقع بزرگواری که این نکته اشاره کردن به جیب کی میره درسته، دولت یارانه این کارا رو داده بود، اما خب وقتی که صف شد یه مقداری خلاصه ازدحامی در برخی از فروشگاه انجام شد، تصمیم این شد که روغنهای با قیمت قبل هم با قیمت جدید فروخته بشه.
خب یارانه که اون میزان نبوده جناب آقای دکتر.
بله،
یارانه ای که به روغن قبلی تعلق گرفته با یارانه فعلی که یکی نبوده.
عرض کنم خدمت شما، اماش بعدش مهمه دیگه، فروشگاهایی که روغن به قیمت قبل میفروشن که یارانش قبلا دولت دادن، مکلفن ما با تفاوتش رو دولت پرداخت بکنن. یعنی اینجوری نیستش که اگر روغن قبل مثلا بوده 21,000 تومان، امروز 62,000 تومان میفروشن، این به جیب فروشگاه میره. خیر، فروشگاهایی که در واقع از اون تاریخ توزیع کردن این فقره رو،
حتما باید ما
بله؟
از چه تاریخی میفرمایید؟ روغن قبل از چه تاریخی؟
هر چی که روغن به قیمت جدید فروختن، بعد ما متفاوتش رو به دولت پرداخت بکنن. پس بنابراین این وسطی که نگرانی بابت این که یارانه‌ای به جیب کسی رفته باشه در واقع وجود نداره. نکته بعد در مورد بازرسی‌ها، واقعیتش اینه که اساساً یکی دیگه از اهدافی که این تر دنبالش هست اینه که دیگه دولت به تنهایی با تمام خدم و حشمش امکان این که واقعا نظارت دقیق بر بازار داشته باشه تا الان نبوده. بهترین بازرس مردمن، بهترین بازرس خود بازاره. چون اختلاف قیمت وجود داشت، حتما بازرسیاش تشدید بود. بالاخره ما در رسانه تهران بیش از 500,000 واحد صنفی داریم. با 150 نفر بازرس کنترل کردن 500,000 واحد صنفی، 10,000 نانوایی واقعا کار ساده ای نیست. این ترک اجرا میشه. دوستان میفرمان که حالا سوال کردن که مزیت این کار کجاست؟ اینه، وقتی قیمت ها برطرف میشه، وقت نظارت میشه مردم. مردم با خریدن و نخریدن از یه کالایی که توش رقابت ایجاد میشه میتونن کمک کنن به مردم، به خودشون کمک کنن، به دولت کمک کنن. یعنی اون اندازه بازرسی که ما الان داشتیم و اعتقادم داریم یه جایی شاید تأثیر آنچنانی هم نداشت، با اجرای این ترک با نظارت حداقلی شما شاهد این خواهید بود که در واقع کالاها با کیفیت بسیار بالایی عرضه خواهد شد. و نکته دوم، عرضه در واقع انبوهی است که خدمتتون عرض کردم که در دراز مدت سود این تر در چی هست، در عدم افزایش های مجدده. عرض کردم خدمت شما، ما 300% در طول این 3 سال افزایش قیمت کالایی رو داشتیم که قرار شد قیمتش بالا نره. حالا بخشی به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی بود، بخشی به دلیل بالاخره جنگ اوکراین بود، بخشیش هم به دلیل افزایش هزینه ها بود. از وقتی قیمت آزاد بشه بره به قیمت در واقع بازاریش برسه، دیگه انگیزه برای تغییر قیمت وجود نداره. یعنی آن چیزی که میشه منتظرش بود این هستش که دیگه ما افزایش های متعدد و پی در پی نباید داشته باشیم.
آقای دکتر، این اتفاق کی میفته؟ یعنی میفته
از الان، از الان دیگه باید بیفته. ببینید شما، مرغ در سال 97 یک کالا اساسی بوده کیلو 7.5، الان شده 30,000 تا 31,000 تومان آخرین قیمت مصوب. خب همین رو شما نگاه کنید، بیش از 4 برابر افزایش قیمت در یه فقره اتفاق افتاده. فقط هم به دلیل وجود اختلاف بین قیمت بازاری و قیمت مصوب بوده. الان که این اتفاق افتاده، قیمت ها یکی شده، دو تا قیمت یکی شده، دیگه دلیلی برای تغییر قیمت ها به اون شکلی که ما قبلا در مورد کالای اساسی داشتیم دیگه وجود نداره. لذا یکی از
ببینید مردم الان دارن همین رو سوال میپرسن، میگن مگه تورم باید هر سال افزایش قیمت رو منجر بشه و مسبب بشه؟
یعنی که تورم
بله بفرمایید،
تورمای بالا به طور طبیعی اینه. یکی دیگه از اتفاقا، ببینید من این توضیح بدم خدمت شما، یکی دیگه از دلایل افزایش تورمی که ما هر سال داشتیم همین شکاف قیمتی کالای مسبب و کالای در واقع بازاری بوده. مثلا عرض کنم خدمت شما، هر دلاری که دولت در واقع ارز 4.20 میده یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی ما میره از بازار ارز رو میخره 25,000 تومان، میده به وارد کننده 4,200 تومان. معنیش اینه که به ازای هر دلار 21,000 تومان پول چاپ میکنه. عامل تحریک کننده تورم در کشور در طول همه این سالها مگه غیر از نقدینگی بوده؟ مگه غیر از پایه پولی بوده؟ بخش عمده‌ای از پایه پولی و خلق پول از تأمین همین ما با تفاوت 4,225,000 تومان بوده. این میره پایه پولی رو تغییر میده، پایه پولی هر 1% تغییر در پایه پولی چیز در حدود 8% 9% تورم ایجاد میکنه. شاید ما اینو نمیبینیم الان تو محاسباتمون، ولی وقتی میری ریشهشو پیدا میکنی چاره‌ای نبوده که بانک مرکزی ما بره این کار انجام بده. وقتی شما ارزو 25 میگیری، 25 هم در واقع به وارد کننده میدی، دیگه تغییری هم در پایه پولی ندارید. پس شوکای قیمتی وحشتناک، شوکای تورمی که ما در طول این سال داشتیم انتظار داریم با اجرای این گونه طرح به حداقل برسه.
یعنی میفرمایید که ارز نیمایی دیگه حالا یک ارز خواهیم داشت و ارز نیمایی حالا بس روی این 25,000 تومانی که جناب عالی میفرمایید بسته شده؟
بله، همین ارزی است که روزانه در شبکه نیما تعریف میشه. بله،
یعنی ما
تقریبا ارزی خیلی نزدیک به حاشیه بازاره.
خب الان که حاشیه بازار که 30-30 خورده‌ایه، درسته؟
3500 غیر رسمی، اختلافش خیلی ناچیزه، در حد 2-3,000 تومان است.
خب یعنی تو که
سال 90 و سال 89 که آزادسازی انجام شد، البته متاسفانه به شکل ابتر اجرا شد و مراحل بعدیش اجرا نشد. اگر همون موقع مراحل بعدی این کار اجرا میشد، شاید ما امروز خیلی وضعیت به مراتب بهتری داشتیم. این هستش که اون موقع ما اختلاف قیمت ارز در واقع اون روز دولت در واقع بازار با قیمت دستوریش که دولت تعیین میکرد 200 تومان بود. امروز اختلاف رسیده به چیزی در حدود 21,000 تومان. این فشارها باعث شده که امروز مثل یک فنر بزنه تمام کالاها رو ناکار بکنه. عامل و مادر تمام ناآرامی های قیمتی این چند نرخی بودنه. این رو همه کسایی که منتقدن، موافقن، همراهن، دوست دشمن همه تایید میکنن. پس بنابراین اگر این شکلی به موضوع نگاه بکنیم، آثار مثبت و در واقع زیاد دراز مدت و میان مدت تر رو در کنار آثار بدعی کوتاه مدت تر ببینیم، حتما در واقع این کار قابل حمایت است و
توصیه‌ای که کار دنبال بشه. آقای دکتر ببینید، بحث نظارت رو به دوش مردم گذاشتید و گفتید که بهترین ناظر مردم میتونن باشن، ولی ببینید اینقدر اختلاف قیمت ها زیاد در حوزه های متفاوت زیاد بوده که مردم مثلا برای خریدن یک آب معدنی ساده که از چند ماه پیش گفتید که نرخ مصوبش بین مثلا 2500 تا 2700 و اگر که بیشتر از این بود مردم اطلاع بدن، مغازه به مغازه، خود من به شخصه دارم عرض میکنم، وقتی سوال کردم هیچ مغازه آب معدنی 2700 دست مردم نداده، یعنی کمتر از 4000 تومان ما یه آب معدنی رو نمیخریم. ببینید وقتی همچین اتفاقی میفته بقیه کالای دیگه هم تسری پیدا بکنه، مردم باید چیکار کنن؟ یعنی برای خرید یک مایحتاج روزانه شون سر تا سر خیابون رو بالا تا پایین بکنن، از هر مغازه سوال بکنن، ارزونترین رو پیدا بکنن، اگه نه پیدا نکردن برن و مثلا اطلاع بدن. ببینید درگیری خیلی زیاد روحی روانی برای مردم ایجاد میشه اگر نظارت صرفا به عهده مردم بشه. بعد اصلا تعریف دستگاه نظارتی از کجاست؟
درسته، ببینید من عرضم این نبود که با دولت خودش کنار بکشه و بازرسی رو مردم انجام بدن. عرض کردم که ناظر واقعی، ناظر اصلی مردمن. وقتی که شما از فروشگاه محلتون یا نانوایی محلتون نان را نمیخرید، شما و امثال شما و بنده و همه کسایی که در اون منطقه هستیم، به طور طبیعی این فروشنده حس میکنه که با کاهش فروش مواجه است. میخوام بگم فلسفه رقابت اینه، نه اینکه دولت خودش کنار میکشه. میخوام بگم که وقتی اختلاف قیمت ها نباشه، بازرسی برای دولت هم راحت تره. انگیزه های فساد راحت تره. ببینید قیمت آرد صنف و صنعت برداشته میشه دیگه، ما خروج آرد به اون شبکه دیگه موضوعیت نداره، کسی آرد رو میخواد ببره از شبکه بیرون که چی بشه. ولی وقتی آرد رو ما الان میدیم مثلا به یک صنفی 4200 تومن 600 تومن، بعد به یه صنف دیگه میگیم 15000 تومن، شما هر اندازم نیرو بازرس بذارید انگیزه برای در واقع تخلف وجود داره. بس من اینه که ما باید کاری بکنیم این انگیزه ها به حداقل برسه. انگیزه ها که به حداقل رسید، خود به خود نظارت ها چابکتر بهتر با نیروی کمتری شما نظارت گسترده تری میکنید. ارزم صرفا این بود، وگرنه خب دولت کماکان نقشش هست در این طرم، هم وزارت صنعت هم وزارت جهاد کشاورزی که اخیرا در چند ماه گذشته موضوع بازرسی های کالای اساسی بهش سپرده شده، هم دوستان اون در بسیج و خیلی از دستگاه‌های دیگه کمک کردن، به ویژه در این چند هفته‌ای که عرض کنم خدمت شما ما این تر رو دنبال بودیم اجرا بشه. یه نکته رو من خواهشم از اینجا لازمه من بگم. ببینید یه فقره‌ای که فعلا تعیین تکلیف نشده، موضوع نانه، تصمیمی فعلا در مورد نان گرفته نشده، بنا هم بعید نستش که نان با همون قیمت قبلش دست مردم برسه، اما نانوایان ما با افزایش هزینه مواجه هستن، دستمزد افزایش پیدا کرده، برخی از هزینه‌های دیگه جانبی اینا افزایش پیدا کرده، قبل از اجرای این طرح هم در واقع مطالبه داشتن قیمت اصلاح بشه، چون اگر واقعا این قیمت اصلاح نشه یا جبران نشه هزینه‌های اینا ممکنه بالاخره در کیفیت نان، در نمیدونم اندازه نان، وزن چانه نان دستکاری‌هایی بشه. اولا که واقعا از زمینه که قشر نانوای ما، قشری که بالاخره در نانواخانه ها دارن کار میکنن، واقعا قشر زحمت کشی هن. در یه جاهایی زحمات این دوستان کمتر دیده شد، یا به خاطر اینکه چند تا در واقع نانوایی ممکنه توی این 10,000 تا نانوایی ما تخلف کرده باشن، یه مقدار ما در رسانه ها بیش از حد متهم کردیم قشر نانوایی ها و نانواخانه ها رو که آقا اینا دارن آرد رو از شبکه خارج میکنن، فلان میکنن، بهمان میکنن. اینو من لازم هست اینجا تاکید بکنم به دوستان، انصافا اتحادیه‌ها دارن همراهی میکنن، یکی دو ماه زمان لازم هست اون طرح اصلی در واقع حواله الکترونیکی برای نان اجرا بشه.
بسیار خوب.
تو این دو ماه دوستان نانوایی دارن کمک میکنن، همراهی میکنن، ما هم با این عزیزان داریم همراهی میکنیم و به شکلی خواهد بود که هزینه های این دوستان جبران بشه، منوط به این که افزایشی در قیمت نان برای مردم نداشته باشن. این نکته رو فقط خواستن، چون گلایه داشتن که آقا شما در رسانه ها همه بالاخره قشری که صبح تا شب پای تنورن و دارن زحمت میکشن، یه جوری خلاصه این روزها حقشون ضایع میشه، در وقتی از رسانه های صوتی تصویری بهشون خلاصه مقداری پرداخته میشه. من لازم بود اینجا خلاصه این خیر خسته نباشید خدمت همه عزیزان داشته باشم و بگم بهشون که آقا ما هم دغدغه دوستان رو درک کردیم، متوجه و پیگیر هستیم که انشاءالله به شکل صحیح جبران بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر تو فرصت باقی مونده اجازه میدید تلفن های مردم رو باز هم بشنویم؟
بله.
خواهش میکنم.
با سلام جناب معاون محترم استاندار، من یک سوال از شما دارم، این را از پزشک بپرسید، بگید اگر فشار من 70% بالا بره چه اتفاقی برام میفته؟ من پری روز از میدان آزادی خواستم برم اندیشه، دیدم اتوبوس‌های تهران اندیشه 50%، سراسیاب 70%، آزادی مارلیک 70% افزایش پیدا کرده. من پری روز با شورای شهر اندیشه رفتم صحبت کردم، گفتم به چه مجوزی؟ با اتحادیه صحبت کردم، گفت این را استانداری تهران به ما مجوز داده. جناب شما که اختصاصت، من دکترای ریاضی هستم. آقای معاون وقتی که 70% قیمتی رو برید بالا، وقت اعلام میکنید 25%، خب میگید که اجاره خونه 25% به بالا حق نداره، برید چشم. پنیر رو من امروز رفتم فروشگاه رفاه، دیدم همون پنیر 12,000 تومانی شده 36,000 تومان. امروز به فروشگاه رفاه شما خوب قبلا سر میزنید فروشگاه زنجیره‌ای، ببینید مردم چند تا کارتون پودر دارن میبرن، شوینده دارن میبرن.
بفرمایید جناب آقای عسکری.
اصلا خدمت شما نکته درستی حالا در بخش افزایش هزینه حمل، ما یک کمیسیونی هست در حوزه معاونت عمرانی راجع به حمل و نقل تصمیم میگیرن، اطلاعی ندارم که الان تصمیم جدیدی گرفته شده راجع به این بحث یا نه، یا مصوبه شورای شهر بوده، این حتما قابل بررسیه و ما هم بررسی میکنیم. در مورد کالاها واقعیتش اینه که ما هیچ کمبودی واقعا در هیچ فقره کالای اساسی نداریم. لذا این ولایی که ممکنه در مورد خرید کالا وجود داشته باشه اساسا موضوعیت نداره. در تمام کالاهای اساسی موجودیای ما موجودی بسیار بسیار متقن و قابل قبولی هست. نگرانی بابت این نداشته باشید. خود در مورد پنیر هم اشاره کردن، خب چون پنیر جز همون قلم کالاهایی بود که یارانش برداشته شد، تا الان یارانه شیر رو میدادیم. خب شیر بود 6000 و در واقع 700 تومان، الان شیر قیمت خامش اصلاح شد به 12000 تومان. خب به طور طبیعی اونا هم مطابق هماهنگی ستاد تنظیم بازار اصلاح کردن قیمتاشون.
آقای دکتر عسکری، معاون محترم امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران، خیلی دلمون می‌خواست که در استودیو میزبان شما باشیم. این تعطیلی بی موقع متاسفانه همه برنامه‌ها رو به هم زد. وعده بگیریم از شما که حتماً در استودیو حاضر باشید در نوبت دیگه.
بله، من همینجا عذرخواهم از اینکه نتونستم به واسطه چند تا جلسه متراکم فاصله در واقع زمانی اجازه نداد حضوری باشم، ولی حتما ان شاء الله در اولین فرصت که زمانش فراهم بشه خدمت دوستان خواهم بود و
مفصل
آره توضیح خواهم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. و عزیزان بیننده، میدونم این قصه سر دراز داره و خیلی باید راجبش بحث و گفتگو کنیم. ان شاء الله، خداحافظ.